پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود 8 پادکست پرچم سفید هستش که در اوایل فروردین 98 منتشر میشه. سال به تازگی نو شده و توی تعطیلات سال نو هستیم. امیدوارم سال 98 سالی پر از صلح و آرامش، شادی و شادکامی و سلامتی و دل خوش باشه. برای اپیزود 8 باید میرفتیم سراغ نبرد مسکو، ولی دیدیم که خب شاید بد نباشه که به جای جنگ و خونریزی اونم اول سال یه اپیزودی داشته باشیم که خیلی از کشت و کشتار صحبت نشه، ولی خب به هر حال پادکست ما هم راجع به در واقع رویدادهایی هستش که مربوط میشه به جنگ و اجتناب ناپذیر این موضوع برامون. به همین خاطر فکر کردیم که شاید اپیزود 8 رو اختصاص بدیم به تجهیزات جنگی، اونم مربوط به آلمان توی جنگ جهانی دوم. توی این اپیزود احتمالاً صدای من رو خیلی خوب نمیشنوید به خاطر اینکه من سرما خوردم و احتمالاً یه نویز زیادی توی صدا باشه، ولی به هر حال بریم سراغ اپیزود 8 که عنوانش هست نگاهی به جنگ افزارهای آلمان در دومین جنگ جهانی. خب توی این بخش میخواییم به تسلیحات نظامی آلمان یه نگاهی بندازیم و ببینیم که توی سالهای جنگ جهانی دوم ماشین کشتار آلمان ها چطوری بوده و چطوری تغییر میکرده. طبق مطالبی که تا اینجا گفتیم، آلمان ها در زمین و دریا و آسمون در بسیاری از نبردها پیروز میدون بودن و اجرای استراتژی های خیره کننده شون، اون هم با سرعت بالا توی حمله ها، جدایی از تفکرات حالا نوابق استراتژیستش که داشتن، به تسلیحاتی هم برای پیاده سازی اون نقشه ها احتیاج داشته که این تسلیحات در زمان خودش و در نوع خودش برگ برنده اکثر نبردها بوده. میخواییم درباره تانک ها، هواپیما ها و زیر دریایی های آلمان که بهترین فرصت آزمون و خطا رو توی جنگ واقعی داشتن صحبت بکنیم و ببینیم که پیشرفت های چشمگیری هم که به دست می آوردن به چه ترتیبی بوده. ما در واقع توی این قسمت درباره جنگ افزارهایی که در بعضی زمینه ها برتری آلمان ها رو تا دقیقه های آخر جنگ حفظ کردن، تسلیحاتی که بعدا مورد استفاده مهندس‌های روسی و آمریکایی قرار گرفتن و صنعت تولید سلاح رو دستخوش دیگرگونی کردن صحبت می‌کنیم. اگر بخوایم به قوای نظامی آلمان روی زمین نگاه بندازیم، بخش اول صحبتمون باید درباره تانک ها باشه. تانک ها یکی از مهمترین جنگ افزارهایی هستند که برای آلمان ها توی جنگ جهانی دوم کار کرد داشتن. در واقع بخش عمده ای از استراتژی جنگ های برق‌آسا به عهده تانک ها بوده توی جنگ جهانی دوم. به خاطر همین هم امروز در مورد تانک های تایگر، پانزر و پنتر صحبت میکنیم.
In 1936, only 3 years before the outbreak of World War II, Germany was heavily reliant on the small and ineffective Panzer I. It was little bigger than a modern family saloon car. But in 1939, 1,200 were in frontline service, and they formed the bulk of Germany's tank forces.
The Panzer I is really hardly worth considering as a fighting tank. It was designed originally for training. It just had a couple of machine guns in its turret, And apart from reconnaissance, you wouldn't dare send it out against other tanks. The majority of them were therefore converted to the sort of command tank role. And the purpose of a command tank is really just to provide transport for a battalion commander in the field. In other words, he can go out with his troops in their tanks, he can keep contact with them on the radio, but he's in a vehicle that will match theirs across country and gives him roughly the same sort of protection. The thing's fitted with a machine gun if he really gets into a sticky situation, but he's not meant to be fighting, he's meant to be keeping an eye on the situation and an ear and commanding his troops in action.
تانک های تایگر و پانزر بیشتر از دو سوم سلاح‌های زرهی آلمان رو تشکیل می‌دادند و در دسته تانک های سبک و نیمه سنگین دسته‌بندی می‌شدند. البته تو روند تکمیل تکنولوژی این تانک ها نسل های تانک های سنگین هم به میدون اومدن که خیلی موفق نبودن، چون اصولا استراتژی جنگ آلمان بر سرعت بالا و غافلگیری دشمن استوار بود و خب این موضوع با فلسفه تانک های سنگین هم تضاد داره. پانزر یکی از اولین و تاثیرگذارترین تانک های جنگ جهانی بود، هرچند که قبل از اون آلمان ها تانک های چون لانسفرک L5 رو که به تلاش مهندس های سوئدی در سال 1929 ساخته شده بود رو داشتن، اما درخشان ترین تانک های جنگ پانزر ها بودن که تا آخرین جنگ و تا لحظه های آخر جنگ با پیشرفت کردن تو چند نسل مختلف حضور خودشون رو توی در واقع نبردها تثبیت کرده بود. تانک پانزر یک از سال 1930 توی آلمان تولید شد و از سال 1934 تا 1945 در جنگ حضور داشت. این تانک 6 تنی جزء تانک‌های سبک بود که با هر بار سوختگیری توان حرکتی حدود 200 کیلومتر در جاده‌ها و 175 کیلومتر بیرون از جاده‌ها رو داشت. حد اکثر سرعتش هم توی جاده‌ها به کمتر از 40 کیلومتر در ساعت می‌رسید. این تانک که تنها 4 متر طول و 1.72 متر ارتفاع داشت، امکان شکار شدن و انهدام از سوی دشمن رو خیلی سخت میکرد. به همین خاطر هم به شدت کاربردی بود. حدود 1800 عدد از این تانک ها تولید و توی زمان جنگ به کار گرفته شد. اما در ادامه روند تولید نسل های بعدی تانک پانزر 3 و 4 بودن که بیشترین نرخ تولید رو داشتن، که در حالا ادامه به اونها هم میرسیم. اما قبل از اینکه به تانک های پانزر 3 و 4 برسیم، میخوایم به تانک پانزر 2 یه نگاهی بندازیم. این تانک هرچند که از 1934 تولید شد و تا پایان جنگ هم حضور داشت، اما حضورش به اندازه بقیه مدل‌ها چشمگیر نبود. دلیل اهمیت این تانک 8 تنی از این جهت بود که پایه تولید پانزر 3 و 4 بود که تانک های نیمه سنگین به حساب می اومده. پانزر 2 به نسبت پانزر 1 هم از نظر ارتفاع و هم از نظر وزن بزرگتر بود و قدرت تخریب بیشتری هم داشت، و این در صورتی بود که سرعت مانور این تانک از پانزر 1 هم بیشتر بود. اما پانزر 3 و 4 که حدود 30,000 عدد ازشون به نسبت تقریبا مساوی تولید شد، تانکایی بودن که اگر خاطرتون باشه توی نبرد کیف مارشال بودینی به خاطر حضور همین تانک ها بود که درخواست عقب نشینی زود هنگامش رو به استالین داد. بنابراین تانک های بسیار تاثیرگذاری بودن توی نبردهای خیلی مهمی که یکیش نبرد کیف بوده. پانزر 3 با وزن حدود 23 تن و با 3 مدل توپ 15، 30 و 50 میلیمتری، قابلیت چرخش 360 درجه، قدرت تخریبی بالا و سرعتی در حدود 40 کیلومتر توی جاده ها تولید و به جنگ در واقع وارد شد. این تانک مخوف حدود 300 لیتر ظرفیت سوخت داشت و قدرت تخریبی بالای این تانک باعث میشه تا از فاصله دورتر و با دقت بالاتری هدف رو نشونه بگیره. شاید براتون جالب باشه بدونید که هزینه تولید هر تانک پانزر 3 حدود 100,000 مارک آلمان آب میخورد. البته هزینه تولید پانزر 4 هم توی همین حدود در واقع هزینه های از پیش تعیین شده بود. خب ایده ساخت تانک پانزر 4 در سال 1934 از در واقع سوی جنرال گودین برای حمایت از پیاده نظام ها مطرح شد، هرچند که دایمر بنز به تازگی شروع به تولید پانزر 3 که تانک نیمه سنگین حساب میشد کرده بود، اما ارتش نیاز به یک تانک سنگین هم داشت. این جنگجوی 240 اسب بخاری که 25 تن وزن داشت و مجهز به توپ 75 میلیمتری لوله کوتاه بود، سرعت دهانش به 385 متر بر ثانیه میرسید و به نظر ماشین غول پیکری بود که هیچ چیز توان مقابله کردن با اون رو نداشت. اما این برتری فقط تا اواخر 1938 ادامه پیدا کرد و این هم زمانی بود که تانک نیمه سنگین شرمن آمریکایی و T-34 روسی به میدان اومدن. عملاً این تانک چیزی برای گفتن نداشت و آلمان مجبور شد سری جدیدی از پانزر 4 رو طراحی بکنه که به اون سری F2 هم گفته میشد. این تانک توپ 75 میلیمتری داشت که سرعت دهانه اون بسته به نوع مهمات به 430 تا 990 متر بر ثانیه میرسید که این برای زمینگیر کردن تانک‌های شوروی عدد بسیار خوبی بود و کارایی لازم رو داشت. تانک دیگه‌ای که توی جنگ ظاهر شد تانک‌های پنتر بود که در واقع برای پاسخ دادن به توان تانک‌های T-34 و KV شوروی اونم توی نبرد بارباروسا به دستور هیتلر ساخته شد. این تانک متناسب با ضخامت زرهی که در ساختش استفاده می‌شد بین 30 تا 45 تن وزن داشت که جزء تانک‌های سنگین دسته‌بندی می‌شد. از این تانک حدود 6500 عدد تولید شد که خیلی کمتر از پانزر 3 و 4 بود و در سال 1942 ساخت اون شروع شد. این تانک به دلیل اینکه شتاب زده و صرفاً برای پاسخ به تسلیحات شوروی تولید شده بود، آزمونای اولیه رو نگذرونده بود و اوایل با مشکلات فنی زیادی روبرو بود. اگرچه توی نسل‌های بعدی پنتر مشکلات برطرف شدن، اما به دلیل تحریم بودن آلمان کیفیت آلیاژ فولاد هم مناسب نبود و خب در اواخر جنگ و در هنگام عقب نشینی آلمان این تانک‌ها به دلیل خرابی توی جاده‌ها رها می‌شدن. Hidden in an abandoned Nazi army base. Big is good when it comes to armor. The relics of an astonishing secret weapons project. Just the sheer size of where they park these tanks is really impressive. Not just a tank, a mega tank. The height of this tank would be 11 meters. That's roughly the size of a four-story house. Fire! Inspired by the Führer himself. This is it! This is what I want! Hitler absolutely buys into the idea that big is better. Designed to crush the enemies of the Third Reich. It must be horrifying and terrifying to the enemy to face this. This is the incredible story of the Nazi engineers who built Hitler's super tanks. It's a masterpiece. And the aces who rode them into battle. Kill ratios were very high. Attacker! In the space of 15 minutes, Michael Wittmann destroyed 13 tanks. Fire! The biggest construction projects of World War II. Ordered by Hitler to secure world domination. Now they survive as dark reminders of the Führer's fanatical military ambitions. اما آلمان همونطور که توی جنگ ثابت کرده بود همیشه گزینه‌ای برای غافلگیری داره، توی صنعت تانکسازی هم با رونمایی از ابرتانک سنگین تایگر تقریبا دشمن رو خلع سلاح کرد. این تانک سنگین غولپیکر که 50 تن وزن داشت مجهز به توپ 88 میلیمتری بود که در میدان نبرد تونسته بود هدف رو از 4000 متری بزنه و خب این موضوع خیلی شوکه کننده بود. 4000 متر یعنی 4 کیلومتر هدفگیری این تانک بود. قدرت هدفگیری این تانک بود. این تانک دو موتور بنزینی داشت که توان به حرکت در آوردن این غول عظیم و جثه رو با 690 اسب بخار داشت. هزینه تولید هر تایگر 1 و 2 به طور میانگین 260 هزار مارک آلمان بود که گرونترین تانک جنگ جهانی دوم بود و تنها حدود 2000 عدد ازش ساخته شد. این تانک که طراحیش از سال 1937 شروع شده بود به دلیل وزن بسیار بالاش خیلی دیر سرعت می‌گرفت و عملاً از پل‌های کوچیک و رودخونه‌ها نمی‌تونست رد بشه. هرچند که این تانک توی نبرد بارباروسا و در محاصره لنینگراد خیلی موفق ظاهر شد و برد گلوله‌هاش 4 برابر شرمن و T-34 بود، اما همین نقطه ضعفش خیلی جاها زمین‌گیرش کرد. البته نباید فراموش کنیم که خیلی از این نبردهای روی زمین که موجب برتری آلمان ها میشد تنها به خاطر برتری تسلیحاتش نبود، بلکه خیلی از نبردهای جنگ جهانی دوم از هوا پشتیبانی میشد و نیروی هوایی موسوم به لوفتوافه کابوسی بود که در خیلی از نبردها شب و روز دشمنانش رو آشفته میکرد. بریم سراغ بررسی نیروی هوایی آلمان یا همون لوفتوافه. اگه یادتون باشه توی نبرد دانکرک لندن هدف حمله هوایی شدیدی قرار گرفت و توی نبرد بارباروسا هم بندر مورمانسک که مورد تهاجم بیرحمانه نیروی هوایی آلمان قرار گرفته بود. بزرگترین مزیت آلمان‌ها این بود که مرتباً در طی جنگ‌ها تسلیحات خودشون رو به روزرسانی می‌کردن و متناسب با شرایط جوی و توان نظامی دشمناشون تسلیحات رو ارتقا می‌دادن که این موضوع شامل نیروی هوایی آلمان هم می‌شد. اول یه نگاهی هر چند کوتاه و مختصر به تاریخچه نیروی هوایی آلمان بندازیم که از کجا آمد و چطور در واقع تشکیل شد. لوفتوافه در واقع در سال 1910 و با نام نیروی هوایی امپراتوری قیصری آلمان تأسیس شد که در ادامه و با روی کار اومدن هیتلر و آغاز جنگ به لوفتوافه تغییر اسم داد. نیروی هوایی آلمان در دوره رایش سوم به نهایت قدرت خودش رسید، به طوری که لوفتوافه رو برترین نیروی هوایی دوران جنگ جهانی میدونن. البته اینجا یه تبصره کوچیکی باید اضافه بکنیم که نیروی هوایی انگلستان رو هم نمیشه دست کم گرفت و نادیده بگیریم توی اینجور نبردها. به خاطر همین شاید بشه گفت لوفتوافه جزو برترین نیروهای دوران جنگ جهانی دوم بوده و شماره یک اون جنگ نبوده. لوفتوافه به طور کلی از سه دسته هواپیمای جنگنده، آموزشی و بمب‌افکن برخوردار بود. شاخص ترین جنگنده هوایی آلمان ها جنگنده مصر شمیت BF-109 بود که از سال 1936 تا آوریل 1945 در خدمت لوفتوافه بود و در 14 مدل مختلف که عمدتاً از نظر وزنی و مسلسلای به کار گرفته شده متفاوت بودند استفاده می شد. اما نکته جالبی که BF-109 داشت چرخهایی بود که در بدنه هواپیما جمع می شدن. بدنه هواپیما سبک و تمام فلزی بود. این جنگنده توی ارتفاع 6000 متری و با سرعت 500 کیلومتر بر ساعت در زمان خودش شاهکاری به حساب می اومد و به همین خاطر ستون اصلی لوفتوافه بود. در طول جنگ حدود 34000 تا از این هواپیما تولید شد و 928 نبرد موفق توی کارنامه خودش داشت که این آمار در زمان خودش کاملا بی‌نظیر بود. همین خصوصیات این هواپیما باعث شد تا در مدل‌های بعدی ازش به عنوان بمب افکن استفاده بشه و حتی توی عملیات شناسایی هم از BF-109 استفاده می‌شد. نکته جالب در مورد هواپیماهای اشمیت ساخت غول عظیم الجثه اشمیت 323 بود. هواپیمای باری که نمونه اولیه اون توی سال 1940 و تنها توی 14 روز فرجه کاری طراحی شد. این هواپیما قرار بود که تسلیحات زرهی آلمان‌ها رو روی هوا حمل کنه و به نقاط نبرد برسونه. این هواپیما 6 موتوره بود که طول بالهاش به 55 متر می‌رسید. میتونست حدود 47 تن بار رو با خودش به آسمون ببره و دستاورد عجیبی در زمان خودش بود. ورودی بار این هواپیما جلوی دماغش بود و خلبان بالای قسمت بار می‌نشست. این هواپیما در واقع به سفارش هیتلر برای حمله به لندن طراحی شده بود. عملیاتی موسوم به شیر سفید که در جریان وقفه ناگهانی جنگ توی نبرد دانکرک کنسل شد و هیچ وقت هم انجام نشد. اما این گوله پروازی توی جبهه‌های شرق خیلی به کمک نازی‌ها اومد، ولی هزینه بالای نگهداری و سرعت پروازی بسیار پایینش از نقاط ضعفش بود، چون سرعت پایین هواپیمایی که حیاتی ترین تسلیحات جنگ رو جابجا می‌کرد پایین بود، باعث می‌شد تا برای جابجایی‌اش نیاز به نیروی پشتیبانی داشته باشه و این موضوع باعث جلب حساسیت دشمن و درگیری‌های توی آسمون می‌شد. البته بعدها این هواپیما الهام بخش هواپیماهای باری جنگی دیگه شد و تونست یه جورای ریشه خودش رو در ساخت انواع هواپیماهای باری حفظ بکنه. جنگنده بعدی که جالب راجبش صحبت کنیم و بدونیم بمب‌افکن هاینکل هستش که مثل تمام تجهیزات نظامی آلمان طی سالهای جنگ دستخوش تغییر شد. این بمب‌افکن برای اولین بار توی سال 1934 طراحی و ساخته شد و به گورک در لباس میش معروف بود که حدود 6500 عدد ازش در طول جنگ هم ساخته شد. این هواپیما معمولاً به صورت گروهی و با استراتژی بیرحمانه بامبینگ کارپت حمله میکرد و طبق آمار در بیش از 80% نبردهاش هم موفق بود. این هواپیما قادر بود تا 2000 کیلوگرم بمب رو با خودش حمل بکنه. البته عمده فعالیت‌های مؤثر این جنگنده در جنگ با فرانسه و بریتانیا بود که این جنگنده و تکنولوژی اون رو سر زبون‌ها انداخت. یکی دیگه از بمب‌افکن‌های بسیار مهم نازی‌ها جانکر 88 بود که حدود 16000 فروند ازش تولید شد که به عنوان یک هواپیمای نیمه سبک به بمب‌افکن سریع هم مشهور بود. این هواپیما با هدف ساخت یک بمب‌افکن سبک و مقرون به صرفه طراحی و تولید شد و حدود 1 تن هم وزن داشت. این بمب‌افکن در نبرد لهستان و نبرد فرانسه موفقیت‌های بسیار زیادی کسب کرد و با توان سرعتی 286 مایل بر ساعت و حمل حدود 2500 کیلوگرم بمب از داشته‌های حیاتی آلمان‌ها به حساب می‌آمد. اما چیزی که نباید فراموش بکنیم این وسط نیروی دریایی قوی آلمان‌ها بود. آلمان‌ها در کنار نیروی هوایی زبان‌زد خودشون از نیروی دریایی قوی هم برخوردار بودن. نیروی دریایی آلمان که از سال 1935 تا 1945 فعالیت داشت به کریگس مارینه معروف بود. هرچند که بخش بزرگی از این نیروها که شامل زیردریایی‌ها می‌شد جهت تخریب کانال‌های عبوری دشمن‌ها استفاده می‌شد، ولی نقش موثری داشتند و در به تأخیر انداختن حملات دشمن بسیار موفق عمل می‌کردند. زیردریایی معروف آلمانی یو که سری اول اون در سال 1935 به نام یووان ساخته شد یکی دیگه از نمونه‌های بسیار مهمه در واقع نیروی دریایی آلمان به حساب می اومد. این نمونه اولیه تا سال 1941 ارتقا پیدا کرد و با اسم یو 165 در سال 1941 به آب انداخته شد. این زیردریایی حدود 76 متر طول داشت و در نبرد با آمریکا به کار گرفته شد. ناوهای جنگی آلمان هم به 2 کلاس کلی تقسیم می شدن، کلاس بیسمارک 42 تونی و کلاس شارنهورست 32 تونی. کلاس بیسمارک بزرگترین ناو جنگی بود که آلمان ها ساخته بودند و تو سالهای 1936 تا 1941 ساخته شدند و تا پایان جنگ هم مورد استفاده قرار گرفتند. این ناوها 242 متر طول داشتن و سرعتشون به 56 کیلومتر بر ساعت می رسید و 2000 خدمه و افسر آلمانی رو توی خودشون جا می دادن. از نظر نظامی هم 4 فروند بمب‌افکن آرادور رو با خودشون می تونستن حمل بکنن و بیشتر توی آتلانتیک شمالی به کار گرفته شدن. در کل هم از این کلاس فقط 2 عدد ناو ساخته شد. کلاس شارنهورست هم از سال 1935 تا 1939 تولید شد و از این کلاس هم در مجموع 2 مدل تولید شد که هر دوی اونها تا پایان جنگ از بین رفتن. این نمونه سبکتر و ارزونتر بود و از نظر عملیاتی فرق چندانی با نمونه بیسمارک نداشت، اما در عملیات‌های مهمتری حضور داشت، مثل عملیات ورسبورگ نروژ که در 7 آوریل 1941 اتفاق افتاد. این اولین باری بود که ناوهای این کلاس به آب انداخته شدند و در 9 آوریل 1941 مأموریت خودش رو با موفقیت تموم کرد. همونطوری که توی نبرد بریتانیا هم در سال 1941 حضور داشتن و پیروزی‌هایی رو کسب کردند. البته این ناوها با اینکه از بین رفتن ولی در آینده الهام بخش صنعت نظامی دریایی دنیا شدند. ما توی اپیزود هشتم یک نگاهی انداختیم به تجهیزات و در واقع تسلیحات نظامی آلمان توی جنگ جهانی دوم، که توی در واقع دسته‌بندی‌های هواپیما، نیروی زمینی تانک و نیروی دریایی کشتی و زیردریایی خلاصه میشد. طبیعیه که خیلی از چیزهایی که آلمان ها استفاده کردن شاید تو این اپیزود بهش پرداخته نشد. سعی کردیم خیلی موجز و مختصر، با توجه به اینکه این اپیزود هم اوایل سال 98 منتشر میشه و توی تعطیلات احتمالاً به سر میبرید، راجع به این مواردی صحبت بکنیم که خیلی شاید آزاردهنده نباشه و تعطیلاتتون به خوبی سپری بشه. این قسمت رو حسین مالکی زحمت تهیهش رو کشیده بود و در واقع اطلاعات مربوط به این تسلیحات نظامی رو گردآوری کرده بود. خیلی ممنونم ازش. با اینکه آخر سال در واقع داشتیم این اپیزود رو ضبط می‌کردیم و خیلی شلوغ بود، حسین زمان گذاشت و تونستیم که این اپیزود رو محتواش رو آماده بکنیم. خیلی ممنونم ازتون که گوش کردید. امیدوارم که بتونیم تو یکی دو قسمت دیگه هم درباره کشورهای دیگه صحبت بکنیم و درباره تسلیحات نظامی اونا یه سری دیتا و آمار و ارقامی رو در بیاریم. باز هم امیدوارم که سال 98 سال بسیار خوبی برای همه مردم باشه، برای همه اونایی که آرزویی دارن. دعا میکنم که به آرزوشون برسن و با دلی خوش، سلامتی و بهروزی اوقات 98 رو پیش روی خودمون داشته باشیم. قسمت 8 پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی با نام جنگ.